از همکاران گرامی درود بر شما شنوندگان گرامی، دعوت میکنم به چند خبر کوتاه توجه بفرمایید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه با اعلام ابتلای بیش از 16,000 نفر در ایران به ویروس کرونا درباره تازه‌ترین آمار افرادی که جان خود را از دست دادند گزارش داد.
جمع عزیزانی که در روزها و هفته های اخیر در بیمارستان ها و بخش های مراقبت ویژه در سراسر کشور بستری بودند، 135 نفر دیگر رو در جمع خودمون نداریم. با احتساب این عزیزان ما 988 مورد در گذشته ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو تا ظهر امروز میتونیم در کشورمون گزارش کنیم.
این در حالی است که بر اساس بررسی‌ها و محاسبات رادیو فردا از گزارش‌های موجود تا کنون دست کم 1500 نفر در ایران جان خود را از دست دادند. مدیر امور اضطراری سازمان بهداشت جهانی در غرب آسیا هم روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته بود که آمار موارد رسمی ابتلا در ایران ممکن است تنها 1/5 آمار واقعی باشد. در خبر دیگر، برای شهروندان آمریکا به منظور جبران خسارات اقتصادی ناشی از کرونا چک کمک نقدی فرستاده می شود. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه در نشست خبری کاخ سفید گفت دونالد ترامپ از او خواسته است که ظرف 2 هفته ی آینده این اقدام انجام گیرد. آقای منوچین بدون توضیح بیشتر گفت مبالغ این چک ها قابل ملاحظه است و برای میلیونرها به گفته او فرستاده نخواهد شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم همچنین به نقل از 2 مقام آگاه خبر داد که دولت آمریکا برای جبران ضرر و زیان های ناشی از شیوع کرونا قصد دارد از کنگره درخواست 850 میلیارد دلار بودجه کند. 50 میلیارد دلار از این بسته برای کمک به شرکت های هواپیمایی و کسب و کارهای کوچک در نظر گرفته شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان هم گزارش داد که دولت ریاض برای جلوگیری از گسترش کرونا تا اطلاع ثانوی اقامه نمازهای روزانه و نماز جمعه را در داخل مساجد ممنوع کرده است. مکه و مدینه از این تصمیم مستثنا هستند. دولت عربستان این تصمیم را بر اساس نظر شورای علما مهمترین مراجع دینی این کشور اتخاذ کرده است. عربستان تا کنون از 133 مورد ابتلا به کرونا در کشورش خبر داده است. کمپین آزادی نازنین زاغری خبر داد که او بعد از ظهر سه‌شنبه به مدت 2 هفته تا 16 فروردین آینده به مرخصی آمده است. او در مدت مرخصی مجبور به حمل پابند الکترونیکی است و حق ندارد از 300 متری منزلش دورتر شود. کمپین آزادی نازنین زاغری این نوع آزادی را بیشتر مصداق حبس خانگی دانسته تا مرخصی رایجی که به دیگر زندانیان داده می شود. خانم زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز در فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 10 سال حبس محکوم شده است. اتهاماتی که او و وکیلش به شدت رد می کنند. و در ایران قیمت فروش دلار در بازارهای آزاد به کانال 16,000 تومان رسید. در روزهای گذشته با شیوع سریع ویروس کرونا در ایران و همچنین افت قیمت نفت، قیمت دلار و سکه در بازارهای ایران افزایش یافت و شاخص بورس هم به شدت سقوط کرد. قیمت نفت برنت تا بعد از ظهر سه‌شنبه به 31 دلار و 29 سنت رسید، در حالی که ابتدای امسال قیمت نفت برنت حدود 70 دلار بود. ایران در بودجه سال آینده خود صادرات روزانه 1 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 50 دلار را تعیین کرده است. افت شدید قیمت برنت عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ‌تر کرده است، خصوصا اینکه قیمت نفت ایران هم چند دلاری ارزان‌تر از قیمت نفت برنت است.
خب ممنون رضا که با ما همراه بودی و خبرها رو به گوش شنوندگان رادیو فردا رسوندی.
البته خبرهای بیشتر هم مهدی بود، ولی خب چون برنامه شما در حال اجراست،
اگه فرصت هستش میتونیم که اشاره
بکنیم در بخش بعدی خبرهای تازه. در
بخش بعدی خیلی ممنون و متشکر. بیننده باید باز من میگم بیننده رادیو فردا هستین، عادت از سر من بیفته، فکر میکنم که خیلی طول بکشه. شنونده رادیو فردا هستین در ویژه برنامه چهارشنبه سوری ساعت 10:04 شب به وقت ایران. من فکر کنم که محمد زرقامی رفته دستاشو بشوره و خیلی اون 20 ثانیه رو خیلی جدیتر گرفته و تقریبا 20 دقیقه میخواد که به شستن دستا ادامه بده. شهرام الان موسیقی میشنویم؟ موسیقی میتونیم بشنویم، یا اینکه میخوای راجع به فیلم ها صحبت بکنیم؟ یک چه فیلمی ها؟ آها آها بشه، یک برنامه از تلویزیون ایران، یک برنامه هست به نام فرمول یک که این شبها از تلویزیون ایران شبکه یک پخش میشه با اجرای علی ضیا، مهمونش امیر حسین رستمی بوده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون. یک انتقاداتی رو مطرح کرده در رابطه با نحوه مواجهه مسئولین جمهوری اسلامی در قبال شیوع ویروس کرونا. اینو بشنویم، بعدش من میام توضیحاتی میدم.
گفتم در جریانش
من چند تا مطلب بود، من یک سال و خورده‌ای بیشتر، شاید نزدیک دو سال من برنامه زنده نیومدم، تلویزیون فرصت نشده یا درگیر کار بودم مرتب. حتی برنامه فکر می‌کنم یکی از برنامه‌های تو بود که بازم نتونستم.
هرگز به من نه نگفتی، حالا بالاخره اگه بیشتری منم جز این برنامه بذاری.
ولی ماجرا واقعا تو جز دوست داشتنیایی. امشب دلیل داشتم بیام به خاطر اینکه چند تا نکته بود، این چند تا نکته رو برای خودم شخصا سوال بود. یکی این که من توی اینستام یه پست گذاشتم، یه دوست دکتری یک مطلبی رو در مورد کرونا گذاشت و من باش تماس گرفتم، با هم در تماس بودیم، گفتم این جدیه؟ گفت بله جدیه، اگر امکان داره تو هم توی پست بکن، توی اینستاد بذار. فکر میکنم 24 ژانویه است تو پستی که من کردم، که گفتم دکتر ایرانم اومده. گفت ایران اومده، تو رو خدا شروع کنیم اطلاع رسانی کردن. چطور من که یک بازیگری دون هستم
اختیاره.
چطور اون دوست عزیز دکترمون در جریان این بودن که کرونا آمده، ولی وزیر محترم بهداشت ما تا آخرین لحظه، تا فکر میکنم 2 خرداد یا 5 یا 3 خرداد میگفتن محکم که
خرداد چیه؟
چیز اسفند میگفتن که ما کرونا
که اسفند آخه گفتن،
بله گفتن، تا اون موقع میگفتن کرونا نیست. آیا بهتر نیستش ما یاد بگیریم قبل از تکذیب کردن اول تحقیق کنیم بعد تکذیب کنیم؟ چه اصراری بود پروازهای ماهان کنسل نشه وقتی که میدونستیم مرکز بیماری شهر ووهان چینه، اکثر لاین‌های بزرگ دنیا پروازشون رو قطع کردن؟ چه اصراری بود این همه هم هجمه تو فضای مجازی رو افتاد که تو رو خدا خواهش میکنیم این پروازها رو متوقف کنید؟ تا آخرین لحظه این پروازها اومد و این بیماری رو آورد. خب
حتما به نظرم میرسه که باید از عزیزانمون در ماهان یا هر جای دیگه این سوالها پرسیده
بشه. این سوالایی که من اگر اومدم فکر میکنم چکیده 70 80 میلیون مردم ایرانه.
خب این خب سوالای شما.
مثلا یک سوال دیگه اینه که چقدر بهتر میشد یک شهر قرنطینه بشه تا اینکه یک کشور رو قرنطینه نکنن؟ چون میدونیم ما شروعمون قرنطینه کردن، ما رو کشورهای همسایه‌مون بلافاصله شروع کردن، از شمال تا جنوب شرق و غرب مرزای هوایی زمینی دریایی همه رو بستن، ما رو قرنطینه کردن.
خب اینجا
بله
ما قطع نکردیم، واقعا قطع میشه و همینجا که داشتش تو برنامه زنده صحبت میکرد،
یعنی خودش قطع نشد، یعنی ما قطع نکردیم.
اینجا ناگهان قطع میشه، یه سری تصاویر گل و بلبل پخش میشه و بعد مجری میاد.
زیباست در باران تازه شدن ها.
دیگه حالا دیگه به اون سمت نرفتن. یه سری تصاویر پخش، بعد مجری میاد، مهمون برنامه غیب شده. و آره
یعنی عجی مجیلا ترجی مهمون پرید،
مجری برنامه آقای علی مهمون چم چم مجری برنامه میاد و شروع میکنه یه سری توضیحاتی دادن و به هر حال یه جورایی تبرئه مسئولین. این هم از این،
این هم از آقای عجب کاری کردن و چه
بله
تبهری چه
یه جا هم گفته شد که این سوالات شماست، یعنی این که امیرحسین رستمی گفتش که این سوالات مردمه، مجری برنامه گفتش که نه این سوالات شماست، یعنی این که صحبت هایی که مردم مطرح کردن، مطالباتی که دارند رو بر نمیتونه به رسانه ملی در ایران برای اینکه مطرح بشه، رسانه‌ای که با پول بیت المال، حالا اونجوری که عنوان میشه این لفظ استفاده میشه، از اون بودجهش از محل بیت المال داره تهیه میشه.
بله مهدی
تو که رفته بودی من گفتم رفتی دستاتو بشوری.
نه من نرفتم دستاتو، رفتم رو حقیقتش یک چای
ضد عفونی شده،
لبسوز لبدوز ضد عفونی شده در یک لیوان کاغذی. من برای دوستان بگم که اصلا لیوان غیر کاغذی هم استفاده نمی کنم من.
خب بهتره که لیوان شیشه ای استفاده کنی و اونو بشوری.
خب اینم دیگه ببین این نمیدونم شاید هم بهتر باشه، اینم یه توصیه، به هر حال توصیه ها رو باید جدی گرفته. یه دمت گرم گفتی. اما اجازه بده که الان که مردم یا شنوندگان یا شهروندان عزیزی که در این لحظه حداقل این لحظه شون رو به ما گوش سپردن و تو خونه نشستن و در ایام نوروز که یواش یواش از راه میرسه، به قول شفیع کدکنی ادیب بزرگ ایرانی که میگه ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه میشد با خود ببرد هر کجا که خواست، در روزهای آخر اسفند، من میخواستم این تیکش رو بگم، این تیکش به ذهنم نیومد الان اومد، در روزهای آخر اسفند که به سر میبریم، برای این مدت خب اینا تو قرنطینه خواه نخواه خودشون رو نگه میدارن دیگه. بریم یه فیلم دیگه به این دوستان معرفی کن، حداقل شاید بتونن استفاده کنن ازش.
یکی از فیلم هایی که در این ایام میشه تماشا کرد و همین یکی دو روزه وارد حالا این شبکه وی او دی ها و شبکه نمایش خانگی شده، فیلم مطرب هست به کارگردانی مصطفی کیایی. درست گفتم؟ دو تا برادرن، یکیشون بازیگر، یکیش کارگردان. ما بودن که اسم
فکر کنم مصطفی کیاییه.
ولی
جالبه برام،
پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران شد.
دیدم امروز اصلا روی آنلاین هم هست میشد.
بله، آمده بود در آنلاین این فیلم رو. این فیلم پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران شدش. فیلم
مصطفی کیاییه.
38 میلیارد تومان فروش کرد و رکوردی که دست فیلم هزار پا بود رو شکست. این فیلم وارد نمایش شبکه نمایش خانگی شده. پرویز پرستویی بازی میکنه، الناز شاکردوست بازی میکنه، اون یکی برادر مصطفی کیایی بازی میکنه.
مرتضاس کیه؟
نه الان من یادم نمیادش. الان اینم میتونن شنونده ها تماس بگیرن و اسم برادر آقای مصطفی کیایی،
اینم به ما کمک کنین. شما که میبینید، شما که این فیلمو دوست داشتید، رفتید بلیت خریدید، رفتین تو سینما یا همینطوری دور زدید دانلود کردین از این ور اونور، بعضی از این کارا هم میکنن دیگه.
امیدوارم نکنن دیگه. الان دیگه این شبکه راه افتاده، میتونن آنلاین یه وجه ناقابلی رو بپردازن. و
اینم یه عادت به نظر من عادتیه که همه جای دنیا میبینیم دیگه. بله، مثلا دانلود غیر قانونی آثار سینمایی خودش داره. یه داستانیه دیگه. محسن
کیایی بازیگر هستش. بله.
و جالبه یک نکته هم من فقط بگم برات که این خیلی برای من جالبه. در سینمای بعد از انقلاب چند فیلم ساخته شده که اسمهای فیلمهای سینمای قبل از انقلاب رو انتخاب کردن. حالا داستانا یکی نیست، یکی از اونها همین مطربه، چون اسماعیل نوریالا که ما اون رو به عنوان شاعر میشناسیم دو فیلم داره.
بله.
که در یکی از فیلمهاش که مرتضی احمدی هم بازی میکنه و اگر اشتباه نکنم بله جمشید مشایخی هم بازی میکرد که آقای مشایخی آواز میخوند و جای ایشون عماد رام میخوند، اسم فیلم مطربه. یا مثلا علف‌های هرز که قدرت الله صلح میرزایی ساخت که فیلمی فرزان دلجو داشت به همین اسم ساخته بود، یا بوی گندم که باز فرزان دلجو ساخته بود و فیلمی به همین نام بعد از انقلاب هم ساخته شد. حالا تو بهتر چون میدونی میخوام بدونم که این آیا کپی رایتی نداره
اسم مهدی؟ فیلم آره. فکر نمی کنم، چون در سینمای جهان هم این اتفاق میفته که از اسامی فیلم های یعنی ما بسیاری از فیلم ها رو داریم که با اسامی مشترک ساخته شدن. فکر نمی کنم که
یعنی کپی رایت خاصی نیست که مثلا بگه که تو نباید اسم مثلا فیلمی که قبلا ساخته شده
بره. فکر می کنم به ضرر فیلم بعدی خواهد بود، یعنی اون اورجینال بودنه بیشتر تعلق میگیره به فیلمی که در گذشته ساخته شده و حالا احتمالاً به خود اثر هم برمیگرده. اگه من الان یادم بیادش مثلا به اسم فیلم انتقام ما فیلم های زیادی داریم.
آره خیلی هست،
ولی معروف ترینش اون فیلم انتقامی هستش که الان من اگه یادم بیادش که کوین کاستر بازی میکرد، کارگردانش هم تونی اسکات بودش، برادر ریدلی اسکات که خودکشی هم کرد تونی اسکات. مثلا به اسم انتقام ما فیلم های زیادی داریم، ولی معروف ترینش مثلا فیلم تونی اسکات هستش.
بریم سراغ مطرب که می‌خواستی در موردش صحبت کنیم یا بشنویم
یه بخشی رو می‌تونیم بشنویم
مطرب رو.
از دلی که ما سنگ غم شکسته انتظاری داریم،
اگه انقلاب نشد،
اگه بهت بگم بعد از این همه سال میتونی کنسرت بذاری و بخونی و معروف بشی، چی میگی؟ میتونی بیای اینجا بمونی؟ یا نمیتونی؟
میتونم
از فرام یادش بگیرم.
برو بگی من اصلا امشب اینجا میمونم.
کلنگ زور الان میگیرم میخوام خجالت بکشم.
شب نحسی شده امشب، هر چی خورده بودی فرام.
بله، اینم بخشایی از فیلم مطرب که
یه دادم بهش صحبت میخوای بکنی توصیه
راجب یه خواننده. اولا که قبل از تماشای این فیلم دستاتون بشورین،
دقیقا
بعدش هم بشورین، بینش هم بشورین، بعدش این که راجع به یه خواننده
دست از این فیلم ولی نشورین،
دست از این فیلم و هیچ فیلم دیگه نشورین، همه فیلم‌ها رو ببینیم. بعدش این که راجع به یه خواننده کوچه بازاریه که انقلاب میشه و این دیگه نمیتونه که به کارش ادامه بده و خیلی از خوانندگان مهاجرت میکنن به خارج از کشور. این خواننده گویا میره ترکیه و اونجا حالا شروع میکنه فعالیت کردن و کارهاشو انجام دادن. اسامی بازیگران فیلم رو هم که گفتیم. و یکی دیگه از این آقای مصطفی کیایی یک سریالی هم الان داره در شبکه نمایش خانگی از ایشون توزیع میشه به نام همگناه، اون رو هم پیشنهاد میکنم که در این روزهای تعطیلی و قرنطینه و نوروزی ببینن. هدیه تهرانی بازی میکنه، پرویز پرستویی بازی میکنه، برادرشون محسن کیایی بازی میکنه، حبیب رضایی بازی میکنه، اون رو هم میشه تماشا کرد. الان باید چیکار کنیم؟
الان یه مهمون خیلی خوب داریم، خیلی دوستشون دارم، خیلی به هر حال از اساتید رادیو هستن، سالها این کار رو کردن. آدم جلوی
بعضی از نمایش تلویزیون
میخواد صحبت کنه، میتونم بگم که کم که این زبان در هم میپیچه و نمیتونی اون لطف کلام رو.
خیلی وقت نشنیدم. کامران سلام.
سلام مهدی جان، سلام محمد جان،
خوبی؟
خیلی خوشحالی شما
بیاد ما شما رو ببینیم.
ما شما رو بشنویم.
اتفاقا نگاه کنین آقای ملک متی، نگاه کنین ما چقدر بهداشتی اومدیم به دیدار شما،
با دست روی شسته
و رعایت فاصله بین ما و شما. الان فاصله چقدر؟
بله دیگه، هزاران کیلومتر. ولی دلهامون به هم نزدیکه.
دقیقاً دلهامون نزدیکه.
کامران من فکر کنم که از زمان شیوع
مهدی که راست میگه.
من الان میخواستم اصلاح کنم کارو، از زمان شیوع ویروس ابولا من فکر کنم که با هم یه حرف نزدیم. میدونی الان دنیا به پسا کرونا و پیشا کرونا تقسیم میشه و از بعد ابولا ما خبر نداریم.
آره، آخرای پیدا کردن درمان اید همون سالا بود.
همون سالا بود. خوبی؟
یواش یواش آدم یاد رمان سالهای وبا بود میفته.
آره، سال قحطی و سال وبایی و الان سال کرونایی هم میاد در تاریخ دیگه هست.
خب کامران چه خبر؟ خودت خوبی؟ همه چی امن و امونه؟
والا همیشه تقریبا امن و امانه.
یه سرفه ریزی کردی یا؟
آره، من یه ماهی اصلا ربطم به کرونا ندارم.
مال قبل کرونا
حساسیتی گرفتم. آره مال قبل از پیدایش کرونا است. صدام گرفته، مثل این ضعف صدای قدیمی شده که پایش لغ میشد، یه جایی وصل میشد آهنگ دوباره وقت میشد، اونجوری شده. هدم الان خود اونجوری
یه ذره. آره، بعد چیز هد
اون موقع هدو تمیز میکردم با الکل. و
الان الکل اینا اونجا پیدا میشه؟ فکر کنم فقط برای خوردن پیدا میشه، برای ضد عفونی پیدا نمیشه.
آره، الکل سه خوردن پیدا میشه، مزه کم شد.
ولی شما اونجا وضعیت چجوری؟ چهارشنبه سوری رو که فکر نکنم اونجا برگزار کنیم، نه خبری نیست
الان که صبح اونجا قرار میبینم کله صبح بیدارش کردیم.
من گفتم بعدن ساعتهای بعد. الان
کاملا شما جلوتر از ما یا عقبترین؟ الان اونجا صبح چهارشنبه، صبح سه شنبه.
کاملا خان فکرم لاس وگاسه، درسته؟
نه لس آنجلس.
نه لس
وگاس.
لس
وگاس. اون مال دوران ابولا بود که
شهر فرشتگان. و به قول شهریار غنبری جاشم خالی در این برنامه، شهریار استاد شهریار غنبری میگه شهر فرشتگان بی بال و بی سر. کامران ملک متی تعبیر دیگه ای داره.
من میگم باسوخته گرد شکسته.
خب کامران چه خبر؟ ببینم آره. اونجا شنیدم که دستمال کاغذی احتکار کردی، چون الان دیدیم که نایاب شده دستمال کاغذی.
والا آب دستمال کاغذی دیروز اعلام کردن که از امروز تو لاس وگاس، آخه مهدی نمیدونه من حالا مدتی اومدم لاس وگاس زندگی میکنم، دیروز اعلام کردن که از فردا بخش عمده شهر تعطیله. یعنی شانس رو ببینید شما، من لب دریا برم بعد یه قمقم آب ببرم. اومدن اینجا که شهر انترتینمنت یوی گفت تعطیل همه جا از ده،
همه جا رو تعطیل میخوام بکنم.
بزرگترین آره بزرگترین سالن اینجا که مترو گلدن مایر این دیروز از پریروز تعطیل کرده، هتل‌ها تعطیل کردن، کازینوها تعطیل، همه جا تعطیل. و اصلا شما فکر کن که همه فیلمای علمی تخیلی رو که می‌بینی رو الان ما داریم و نزدیک می‌بینیم، ما الان توش
تو دقیقاً الان قشنگ زندگی‌ها شده انگار وسط فیلم علمی تخیلی داریم.
آره. بعد دیروز رفتم توی فروشگاه، مثلا میگه خودت نون که اصلا نبود، دستمال کاغذی اینا که اصلا نبود. اینجا هم خب ایرانی تعدادش کمه دیگه، اونقدر نیستش که بگیریم ببریم بازار سیاه بفروشیم. من تنهایی کاری از دستم برنمیاد. بعد مثلا شما فکر کن که شیر نبود، آب میوه، قفسه‌ها خالی بود. ما برای اینکه دیگه دست خالی نریم مثلا یه دو تا قوطی نوشابه گرفتیم. تا اونجا رفتیم دست خالی نریم. بله
بله، بسیار هم عالی. خب محمد،
من میخواستم یک ترانهی پخش کنیم برای آقای ملک موتی. آقای ملک موتی با اینکه کسالت داشته، از صداشون هم معلومه دیگه، قبول کردن که امشب مهمون خونه های شنوندگان ما باشن و به هر حال این فرصت رو از دست ندیم. آقای ملک مطیعی که پدرشون هم جزو بازیگران خوب تئاتر بودن که جا داره یاد کنیم، یادشون واقعا سبز نیستن و اتفاقا امسال ما هم بازی پدر ایشون در اون سریال معروف رو هم از دستم که ایشون هم از بازیگران خوب تئاتر بودن، خانم ملکه رنجبر رو. آقای ملک مطیعی، شما هم با ایشون خوب بازی کرده بودید دیگه، خاطره دارین از خانم رنجبر؟
والا خیلی فرزنده بود، خیلی شوخ بود و بعدش هم به نظر میخورده جامعه تئاتری در حق ملکه رنجبر نامهربانی، برای اینکه خاطراتی که ایشون، چون میدونی که پدر خانم رنجبر از بنیانگذاران تئاتر در گیلان بود و ایشون سندهای بسیار مهمی داشت از تئاتر در گیلان، نمایشنامه های اون دوره، نامه های اون دوره. و من الان نمیدونم بعد از فوت خانم رنجبر این سند دست کی میفته، این مدارک دست کی میفته. و نامهربانی شد دیگه، لاغر بخشی از تئاتر این مملکت رو آدم میتونست راجبش تحقیق بکنه، از ایشون در واقع تاریخ شفاهی دیگه گفتگو میکردن، ثبت میشد. و نه که بگم در حق خانم ملکه رنجبر، در حق خیلی کسایی انکشاف شد و متاسفانه قابل جبران و برگشتن دیگه.
متاسفانه ما در مورد آرشیف کردن، در مورد اینکه رجوع کنیم به حافظه تاریخیمون کمی شاید نمیدونم کلمه درستی یا نه کاهل هستیم. خانم رنجبر هم خب در این اواخر حتی ویدیویی در شبکه‌های مجازی از ایشون مهدی منتشر شده بود که خیلی دلشکسته بودند از این فضایی که وجود داره، فراموشکاری که در مورد هنرمندان قدیمی تئاتر و سینما هست. به هر حال دردناک بود اون چیزی که منتشر شد از خانم رنجبر، ولی خب شما اشاره هم کردید دیگه، به هر حال شما شمالی هستید، ما یه ترانه داریم که ترانه‌ای که فکر می‌کنم خودتون هم دوست دارید، خواننده‌ش هم که دیگه اصلا برای همه ما، حداقل برای نسل پدر من که خیلی خاطره ساز بود و من پدرم با ترانه بنفشه گل ناصر مسعودی همیشه خاطره داشت و جزء ترانه‌های مورد علاقه‌اش بود.
من بگم خدمتتون این نکته رو بگم خدمتتون که آقای ناصر مسعودی و پدر من با هم دیگه هم کلاسی و هم خدمتی بود، یعنی با هم بزرگ شده.
بسیار عالی،
جالب،
بسیار عالی. حالا الان این ترانه اسمش بنفشه بود؟
نه نه، بنفشه گل ترانه خیلی معروفیه که اصلا جزو کارای هیت اگه بگیم، به حالا بگیم خیلی پر مخاطب ناصر مسعودی در اون سالها بود که خوند. ترانه‌ای که کامران خان دوست دارن و انتخاب شده و الان براشون میخواییم پخش کنیم از ناصر مسعودی هست، به اسم آفتاب و بارون، که خیلی هم جالبه که این آفتاب و بارون حال و هوایی همین روزایی که میاد و داره دیگه، ولی بهاری که متاسفانه یه مقداری با شرایط بحرانی کرونایی که پیش اومده.
حالا گفتی کرونا و بنفشه گل، من یاد روغن بنفشه افتادم. نمیدونم کامران میخوای راجع به روغن بنفشه هم حرف بزنی یا نه. اونجا
اینجا نیومده، ولی اگه اونجا هست
اینجام نیستش، منم
اینجا
شاید بشه صادراتش رو آغاز کرد از یه جایی،
اول بعد کاربردش رو جا انداختش بعد صادراتش رو. خلاصه
آخه یه برنامه امروز تو همین رادیو فردا داشت پخش میشد، برنامه خانم بزرگی، یه آقایی داشت میگفتش که من آموزش نون تافتون میدم توی خونه، داشتم فکر میکردم ما میتونیم یه سری ویدیو بدیم همین دستورالعمل ساخت روغن بنفشه رو مثلا
خوبه که به دستورالعمل ساختش قناعت کردی، دستورالعمل استفادهش رو نمیخوای ویدیو درست بکنی؟
استفادهش آره
اون دیگه نمیشه دیگه.
در حال اون دوستی که این دارو رو
الان دوستان از اینجا میگن که ساختش خیلی گرون در میادش، فکر میکنم که ساختش
ولی میگن واقعا خیلی کار میبره
ولی استفادهش اونقدر کار نمیبره گویا.
برای هر چیزی به نظر من استفادهش خیلی ساده تره از ساختش. کامران بریم بشنویم این آفتاب و بارون رو.
دشته میگن قاصده باد بغل را بتفت، این سال هفت سینه به نقل و نبد جاده تفت، گیلن اخمان جور برز خب و آسمان، تازه شقایق و بو سرخ دیم و قد کمان، کل چل آتش بکن ویریز فلای بپچ، برخن آواز خنه توشک بزن رش برچ،
کامرا این بود انتخاب شب چهارشنبه سوری شب عیدی؟
نه والا این نبود، ولی گفتن مثل همین موجود است.
آه یعنی این هم مثل مغازهایی شده که الان میری میگن اینو نداری.
آره اینو نداری.
یاد داروخانه افتادم، یاد تو ایران داروخانه میرفتی.
اثر آخری بود ولی آخر بود.
نه قطعا کارهای آقای مسعودی که از همینجا هم براشون آرزوی سلامتی میکنیم و پیشا پیش هم نوروز رو با آقای مسعودی تبریک میگیم، همیشه با ما بودن خیلی سالها. ولی واقعا یه نکته مخزن، یاد تو میرفتی داروخانه های توی ایران مثلا میگفتی قرص فلان رو میخوام، میگفت اینو نداری
مشابهشو داری.
حالا این مشابه ترانه مشابه بود.
نه این ماجره مشابه داستان من خیلی سال هاست میگم، اصلا مملکت میگفتن طرح جنریک مشابهشو میدادن، بعد این توی هنرم چیز کم کم اومده بود، یعنی مثلا داریوش اجازه پخش نداشت، خشایار اعتمادی جنریکش بود،
یاور اقتداری هم بود.
آره اون دیگه مثلا دیگه اون نبود این بود، میدونی بعضی دارات دوتا مشابه داشت، بعد مثلا ایبی نمیخون قاسم افشار میخون، همینجوری ما مشابه داشتیم، یعنی
برای سیاوش قمیشی برای مشتبا کبیری بود.
بعد چیز اومد، بعد خود پسر سیاوش قمیشی اومد که خود بابایه گفت آقا من با این پسره هیچ رابطه ای ندارم، یعنی یادت که اصلا این صحبت هم شد دیگه. علیرضا قمیشی
خب تشابه ناچی رسمی داریم با هم دیگه فقط.
بله آنها دیگه حالا وارد حواشی رو نشیم. کامران نظرت راجع به این مسئله بارش بادمجان چی بود؟ به نظر چرا بادمجان بارید؟ با توجه به این که
مثلا چرا سکه نبارید؟ چون سکه بیشتر مردم دوست دارن دیگه مثلا.
حالا به خواست مردم
که... به نظر من باز جای شکر خوش باقیه که بادمجان بارید چیزای دیگه نبارید، یعنی با این شرایطی که ما داریم همین باز جای شکرش باقیه دیگه.
به هر حال واقعا نکته ایه کامران مکبوتی، فکرم به خاطر اینکه وضعیت جسمیشون هم یه مقداری
کامران وضعیت جسمی
خوبه، یعنی نمیخوایم خیلی فشار بیاد، چیزی گذاشتی؟
من نشستم راحتم همین میگه فقط صدام خط و برد.
آره گفت همون ما صدات هم لازم داری.
آره ما
بلنشی رابری هم به حال ما فرق نمیکنه.
یه کاری رو آماده کرده شهرام به اسم آره به اسم آها بگو،
اون قبلیه رو فکر کنم که بعد میومد کامران برامون زیرنویس هم میرفتش برای اینکه خب این جالبه اینو بشنم.
میچل چرانه امشب شی میخونه ورشی نخورانه دردیت منم شوقت منم آفتاب آفردیم جاییت منم بلندی برام نگو بگو میدیل نکاره امروز نشست با بکنی فردا دوباره میچینی کاسه میچینی کاسه قربان بشم ناکوی چی چر براسه میچینی قوری میچینی قوری تازه یارم هگی دبودی چشم بکوری
این خوب بودش،
این خیلی ریتمیک بود و تو کام رقص قاسم آبادی میشد با این کرد کامران خان. نه
ول این خوب ترانه گالشیه دیگه، این یه بخشی دلاهیجان و سیاه کل و اون وره حال قاسم آبادی که نمیشه، اون یه رقصش یه جور دیگه است. منم ببخشید راه دورم نمیتونم نشونتون
بدم. من فقط تنها رقصی که تو شمال خاطرم هست اونم مادرم بهم گفت و همین قاسم آبادی بود، بقیهش هم دیگه رقصا رو خیلی نمیشناسم و اینا.
بعد زیاد شما توجه بکنیم میبینید همش یه جور آهنگ رو عوض میکنن بعد اسم میذارن.
آره دیگه اینم یه داستانیه به هر حال. کامران خان ما از همه پرسیدیم که تو این روزای کرونایی که کرونا تقریبا تأثیر گذاشته روی روابط اجتماعی و اینها، چه چیزی رو آدم ها از دست دادن؟ شما چی رو از دست دادین؟
فکر کنم کازینو رفتن اونجا رفته لاس وگاس، غیر از کازینو رفتن دیگه کامران چی رو از دست دادن؟
ولی نه زیاد اهل کازینو کلا نیستم. بعدش هم این که نه زیاد به حال من در حقیقت فرقی نکرده، چون من زیاد آدم چیزی نیستم که این بر برم اون بر برم، همیشه ترجیح میدم تو خونه باشم که یا کتاب بخونم یا فیلم ببینم. اما این نکته برای من خیلی مهم بود، اما فهمیدم یک کسی یه چیزایی رو از دست دادن که قدرشو نمیدونستن. من یکی از دوستان بازیگرم از ایران با من تماس گرفت، همینطور باش شروع کردم صحبت کردن، گفت الهی من برات بمیرم. گفتم برای چی؟ گفت به خدا الان میفهمم چی کشیدی. گفتم چطور؟ گفت 6 سال تو ایران ممنول کار بود، خونه نشین بودی، من الان 10 روز تو خونه نشستم کار نمی کنم دارم دیوونه میشم. یعنی واقعا این موقع این کرونا یه کاری کرده مردم یه خود همدردی بکنم با کسایی که تو خونه هست.
پس به نظر شما کرونا باعث همگرایی اجتماعی بیشتر شده؟
ارتباطمون فکر کنم که با کامران قطع شدش و
فکر کنم ناتموم موندیم.
آره حالا سعی میکنم بچه ها دوباره.
آره حالا اگر که شد حتما چیز میکنیم. من نمیدونم.
خب ساعت 22:33 دقیقه
ما همچنان برنامه ما ادامه داره تا 12 هستیم با شما. اجازه بده که بریم. کامران خب همونطوری که خودش گفت وضعیت جسمیش تا حدودی خوب نبود و یک
الان داره تلاش میکنه. شهرام اونجا بالبال میزنه.
شهرام چه رقصیم چه غریم میده.
معنی رو آهنگ قبلیه مونده شهرام.
شهرام فکرم چیز دیده بودی که نوار گیر میکرد بعد همینطوری تکرار میشد.
الان اون داره سعی میکنه که با حفظ مسائل بهداشتی دوباره کامران رو وصل بکنه.
کاملا
وصل شد.
خب وصل شد کامران خان با ما. کامران خان داشتیم میگفتیم حالا به نظر شما پس این باعث
این دومن لجه یواشکی اون زیر سیمه رو میکشه.
نه من نکشیدم واقعا. دست نمیزنم. دست بعد برم دوباره دستامو بشورم.
عشق سالهای وبا است.
آره دست میزنی. آره دستتو بشور. آره اینو داشتم میگفتم که این یه همگرایی درست کرده. ببین واقعا این توی خونه موندن نمیدونم، شاید فرصتی باشه برای این که اون ساعتایی که خیلی ها در طول سال درگیر کار هستن فرصت نمیکردن با بچه ها بشینن با خانواده باشن سفره بندازن. من چون خیلی معتقدم به این ماجرای سفره و دوره هم نشستن و غذا خوردن، شاید یه خورده این کرونا چیز بهانه‌ایه که ما به خودمون بیاییم، به دوروبریامون فکر بکنیم، به شرایط دیگرانی که در سختی هستن فکر کنیم. یعنی من که امیدوارم زودتر برطرف بشه، ولی از این شکل به ماجرا میشه نگاه کرد.
بله میشه نیمه پر ریوان رو هم دید.
به هر حال خیلی ها هستن که به واسطه همین کرونا مهدی در بستر بیماری هستند، در
عزیزانشون از دست دادن،
خیلی عزیزانشون از دست دادند و اتفاق خیلی تلخی بوده برای بسیاری، رقم خورده چون یک اتفاق ناگهانیه، یک مرگ ناگهانیه، ویروسی که مرموز میاد و نمیدونی همنشین توست در این لحظه یا نیست.
یه نکته ای گفتش کامران، این که میدونم که خیلی اهل فیلم و کتاب و اینجور مسائل هستش،
میخوای توصیه بکنه بهمون؟
میخوام توصیه بکنه. کامران 5 تا فیلم بگو، 5 تا کتاب بگو برای این روزا.
والا من فکر میکنم یکی از الان من دارم یک کتابی میخونم نوشته دوست عزیزمون دکتر جمشید ملک‌پور به اسم اپرای خاموشی صدا در تالار رودکی. این یه سه تا رمانه که در حقیقت یه جوری رفت به هم داره. رمان قبلیشون هم کاشف رویا آنلاین هم میشه اینا رو گرفت.
درسته.
حالا دارم اینو میخونم، خیلی لذت میبرم. این دوتا به نظرم رمان کوری این روزا خیلی جا داره خوندن.
جز سلامت. بله.
بله رمان کوری. حالا شما همینو فعلا لعوض بکنید.
آره هم راجع به کوری این روزا حرف میزنن که خیلی جا داره، هم طاعون آلبر کامو. بله. با اون رو هم خیلی
آره چون این بله. ارتباط داره با این روزا از نظر توالی تاریخی و زمانی و این
آره
بله.
فیلم در مورد شروع وبا هستش،
مثلا یکی از فیلمایی که میتونی
آره فیلم اسم شروع مثلا، اونم مثلا به همین ماجرا هستش نمیدونم. ولی من خودم میدونم چیکار دارم میکنم، الان مروری بر آثار کلاسیک گذاشتم، اونایی که بالای 3 ساعت. دیروز بلهو رو دیدم تا به جنبم شب شد. لورنز عربستان و حالا مونده، اشکا لبخند ها مونده، اینا همشون بالای ساعت بود. اشکا
لبخند
اینا
آره.
من الان این مروری بر آثار کلاسیک برای خودم.
شما ولی ولی به زبان اصلی داریم میبینین اشکا لبخند ها اینا رو؟
لذتش واقعا اون فیلم های قدیمی
آره
دیدن دوبله شده.
اشکال لبخند ها واقعا لذتش به اون ترانه هاییه که با زحمت بسیار بله. تورج نگهبان نوشت و چقدر خوب با فضای بله. فیلم تونست اینا رو در بیاره.
بله دقیقا
اون بانوی زیبای منه اینا جزوه آثار کلاسیکیه که اتفاقا جزوه به نظر من باید توی کلاس های دوبله اینا رو بذارن و یاد بدن به بچه ها. میدونه که بعضی از اینا مثلا بالای 3 ماه 4 ماه از یه 6 ماه مثلا میدونم مثلا اشکال لبخند 6 ماه دوبلش تو کشیده. برای همین برای من با همون چیز که میبینم، البته نسخه انگلیسیش هم دارم، ولی اون دوبله هم منو میبره به گذشته. این فیلم ها من بچه بودم توی سینما دیدم، همین که اون دوبله برای من لذت.
چه زیبا. متأسفانه یکی از لذت‌هایی که این روزها گرفته شده از افراد دیدن فیلم در سینماست، هرچند که این لذت البته به واسطه این اتفاقات تکنولوژیکی که افتاده سال‌هاست از خیلی‌ها گرفته شده، یعنی خیلی‌ها دیگه حاضر نیستن که هزینه کنن برن سینما فیلم ببینن و ترجیح میدن شکل‌های دیگه‌ای رو تجربه کنن. خیلی ممنون کامران.
واقعا ورشکست شده، یعنی تمام سالن اصلا خالی. یعنی فکر کن فیلم جدید آقای بنفلک 8 مثلا این ماه اکران شده، امروز مثلا دیشب داشتم نگاه میکردم تو کل دنیا 13 میلیون دلار فروخت. این یعنی فاجعه است برای هالیوود.
یک تخمینی که زده بودن گفته بودن که 20 میلیارد دلار صدمه خواهد زد به صنعت سینما در سال جاری شروع ویروس کرونا. خیلی از فیلم هم اکراناشون رو به تعویق انداختن، مثلا فیلم جدید جیمز باند قرار بودش که تو اپریل اکران بشه، افتاد نوامبر، و خیلی فیلم های دیگه، فیلم مولان قرار بودش که اکران بشه و خیلی فیلم ها عقب انداختن اکرانش.
وضعیت خیلی خاصی رو حاکم کرده. کامران خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید. ما چون نه اینکه بخوایم تاکید کنیم، شما به هر حال با این وضعیت جسمی که داشتید قبول کردید که با ما باشه، من بخوام اینو بگم، ولی میخواستم یه یادی هم بکنم چون من دیروز دعوت کردم از خانم بتی خواننده خوبمونم که همراه ما باشن، ولی متاسفانه ایشون به شدت کسالت داشتن و در بستر بیماری بودن و گفتم که من حتما یادی میکنم ازتون و آرزو کنیم که به هر حال بهبود پیدا کنین برای همه اونهایی که بیمار هستن این روزها. و ایشون گفتم چه ترانه ایتون رو دوست دارید که پخش کنیم، گفتن که ترانه فردا تو راهه که خب اسم با مسمایی هم داره، سروده یکی از دوستای خوب من بابک صحرایی در ایرانه و امین قباد آهنگش رو ساخته و پوریا حیدری هم تنظیمش کرده. اگر اجازه میدید این آهنگو به شما تقدیم میکنیم و خانم بتی و دوستانشون و هر کسی که این لحظه شو داره با ما قسمت میکنه.
ممنونم، خیلی ممنون که من تو مهمونی خودتون راه دادید. من پیشا پیش سال جدیدم به همه تبریک میگم، انشالله که سال موش لاغل سال خوبی باشه برای همه خوکه که خوب در نه.
بله مرسی کامران، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ستاره آی ستاره، این دست
روزگار
داره
هر کی مثل تو باشه سرش بالای داره. ای ستاره آی ستاره، یه مش ستاره، یه دل که هیچ وقت آروم نداره. ما با همینا خوشبخت و شادیم، ما حک شدیم تو برگای تقویم. ما با همینا خوشبخت و شادیم. بخند عزیزم فردا تو راه، حلقی از نور تو دست ماه. بخند عزیزم شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه. بذار که قلبم پیشت بمونه تا دنیا شکل رویاهامونه. به فکر اینم که غم بمیره، چیزی نگم که دلت بگیره. با تو رو ابرا قدم گذاشتم، من آرزوی جز تو نداشتم. بخند عزیزم فردا تو راه، حلقه ای از نور تو دست ماه. بخند عزیزم شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه. بذار که قلبم پیشت بمونه تا دنیا شکل رویاهامونه. به فکر اینم که غم بمیره، چیزی نگم که دلت بگیره. با تو رو ابرا قدم گذاشتم، من آرزوی جز تو نداشتم. بخند عزیزم فردا تو راه، حلقه ای از نور تو دست ماه. بخند عزیزم شب غرق راز.
بله یادی کردیم از خانم بتی که براشون هم آرزوی بهبودی و سلامتی میکنیم، خیلی دوست داشتیم که در جمع ما بود. خانم بتی جزو یکی از صداهای خوب و تکرار نشدنی موسیقی پاپ ایرانه. به هر حال تعداد خانم هایی که میخوندن در اون سالها و هر کدومشون صداهاشون شکل خاص خودشو داشت و اجرای خاص خودشو، یکی از اونها خانم بتی بود. افراد دیگه هم بودن مثل خانم مرجان که من به نظرم خانم مرجان برای من البته اینجوریه، مثل داریوش در موسیقی جایگاه مردانه رو اگر بدیم به زن، خانم مرجان قاعدتا با تنها آلبومشون یه همچین جایگاهی رو دارن. همچنان با شما همراه هستیم با این برنامه ویژه که حالا هر اسمی دوست دارین روش میتونیم بگذارید دیگه، به اختیار شما. 2042-02-21-12-21-13 هم در اختیارتونه، خودتون رو شریک کنید در این برنامه. این برنامه شماست و همچنین @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. مهدی تاهباز هم اینجا نشسته.
یه بار دیگه شماره تلفن رو میگه، خیلی تون گفتی.
خیلی؟
آره.
من چون گفتم شاید اینو اینقدر گفتیم دیگه خیلی‌ها میدونن. نه؟
حالا یه بار دیگه
یه بار من میخوام که تو با اون لسان و صوت داوودی
420-02-21-12-21-13 با ما تماس بگیرین و یکی از چیزهایی که میگین اینه که در این روزهای کرونایی دلتون برای چی تنگ شده، فکر میکنین که چی رو از دست دادین که متوجهش نبودین و در این روزها به اون پی بردین.
دقیقا. خب الان همراه هستیم با یک کارشناس مسائل جامعه شناسی شهری در آلمان، امید قاسمی با ماست، تا یک نگاهی بکنیم به این اتفاقاتی که اخیراً مهدی افتاده توی ایران بعد از این داستان کرونا. من سلام میکنم امید قاسمی بهت و میخوام اول از هر چیزی ازت اینو بپرسم که چون ما این سوالو از شنوندگان این برنامه که الان دارن به ما گوش میدن که ساعت 10:46 ایران هستش پرسیدیم که آیا این داستان کرونا باعث واگرایی اجتماعی در ایران شده یا یک همگرایی اجتماعی رو رقم زده. حالا میخوام ببینیم که شما که کارشناس هستی چجوری نگاه میکنی.
با سلام خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز. به قول خانم بتی این روزا هر کی مثل باشه سرش بالایی داره. ترانه خیلی خوبی انتخاب کردید از ایشون. من در خدمتتون هستم جناب زرقامی. عرض کنم خدمتتون که عموما انسان‌ها نسبت به پدیده‌های طبیعی یا انسانی که براشون رخ میده نسبت به یه همدلی اجتماعی بیشتر میرسن. فرضاً اگر رجوع کنیم به همین تاریخ معاصر ایران، می‌بینیم که مثلا توی جنگ تحمیلی، ببخشید توی جنگ بین ایران و عراق، اون چیزی که باعث شد مثلا مردم فرای زبون، فرای قومیت، فرای اون نژادی که داشتن به یه وحدت ملی رسیده بودن و این توی عرصه‌های مختلف نمود پیدا می‌کنه، حالا چه بلای طبیعی باشه چه بلاهای انسانی باشه. به نظر من توی این واقعه اخیر که این ویروس کرونا همگیر شده توی ایران، ما یواش یواش داریم اینو توی جامعهمون میبینیم. نمونه بارزش اتفاقا من همین امروز یه دونه فیلمی داشتم نگاه میکردم، شهرک اکباتان ایران واقع در تهران بود که مردم به یه همنوایی موسیقیایی رسیده بودن برای اینکه به همدیگه انرژی بدن.
چه جالب. اتفاقا این مسئله توی رادیوی جمهوری اسلامی مطرح شد، درباره صحبت کردن، اشاره کردن به ورژن یا گونه ایتالیاییش که اجرا شده بود مهدی، و جالبه که گفتن که آره در این موقعیت ها چه ترانه ای رو میشه خوند و اونا اشاره کردن که آره مردم در این موقعیت ها یکی دوتا ترانه جدید خوندن و مرغ سحر و ای ایران، و اصلا اشاره نشد که ترانه ای رو همصدایی میکردند از خانم هایده که امشب شب عیده، که ترانهش هم باز مال خانم لیلا کسراست.
یکی دیگه از مسائلی که مطرح هستش آقای قاسمی بحث افسردگی هست و بحث وسواس، یعنی دو معضلی که ممکنه که افراد در این روزهایی که توصیه شده در خانه بمانن و به نوعی قرنطینه بشن ممکنه که گریبانگیرشون بشه. برای اینکه رها بشن، دوچار این دو مسئله نشن، چه باید کرد؟
افسان خدمتون. ببینید بحث افسردگی و وسواس یه مقدار برمیگره به حوزه روانشناسی که عرض کنم خدمتتون یه کوچولو از حیطه من خارج هست، ولی اینو خدمتتون عرض کنم، ما اگر دولت ما در خصوص این بیماری اطلاع رسانی دقیق داشته باشه و اجازه بدن پزشکای ما بیان اطلاع رسانی کنن در خصوص این بیماری، اون وسواس دیگه دچار مردم نمیشه. یعنی الان این بیماری برای مردم ما یک قولی ساخته شده به خاطر عدم اطلاع رسانی و این وسواس طبیعی هم هست که دچارشون بشن چون اطلاعات کافی نداره. متاسفانه حکومت ایران و مدیرای ما برای قسمت افسردگیش هیچ برنامه‌ای ندارن و اینو خود مردم اگر چجوری بهتون بگم، من یه گریز رو بزنم به ادبیات ایران، اون موقع که ادبیات ایران تحت فشار قرار گرفته یه خود شکوفایی توش به وجود اومده و امیدوارم مردم ایران به این خود شکوفایی برسن برای مقابله با این داستان. یعنی خودشون همین برنامه‌ای که میان به این همنوایی میرسن، موزیکایی رو با هم دیگه شروع میکنن یک صدا خوندن، خودشون خیلی کمک میکنه به روحیه اجتماعیشون رو بالا ببردن.
نکته دیگه اینه که ما شاهد این هستیم که به هر حال توصیه میشه مثلا که مردم کمتر برن یا شهروندان کمتر تردد کنن، از یه طرفی هم گفته میشه که نه، شهروندان بی تفاوت شدن به این مسئله و انگار یادشون رفته مسئله کرونا و همچنان میان توی خیابونها میرن و حاضرن. یا مسئله یه چهارشنبه سوری رو که امشب داریم، خب گفته شده که به دلیل مسئله این که فراگیری و همه‌گیری کرونا شهروندان در خونه بمونن، اما همچنان گزارش هایی هست که عده‌ای حضور پیدا کردن. در یک چنین شرایطی واقعا برخورد معقول اجتماعی با مقوله هایی مثل کرونا، مقوله هایی مثل جشن های ملی که در این شرایط رخ میده، الان ما نوروز رو پیش رو داریم، واقعا باید چه برخورد اجتماعی بکنه جامعه و حکومت چه وظیفه‌ای داره در مقابلش؟
متاسفانه حکومت که در مورد جشن‌های ملی ما هیچ وظیفه از خودش بروز نداده و اون چیزی که ما شاهدش بودیم بیشتر خواسته این اعیاد ملی رو توی تاریخ ایران کمرنگ کنه، کما اینکه آقای احمدی نژاد هم یه زمان ریاست جمهوریش گامی برداشت توی این زمینه و خوشبختانه به نتیجه نرسید در مورد مثلا همین عید نوروز و سیزده بدر و غیره، و این چیزی هست که تو وجود ایرانی ها هست و همیشه هم زنده بود و زنده خواهد بود. ولی این که حالا مردم چه نقشی میتونن توی این علاقه اجتماعی داشته باشن، خب الان که توی شرایط خیلی بحرانی هستن و این که به نظر من احتیاط رعایت کردن خیلی بهتر هست، ولی خب چیزی هم هست که تو وجودشونه، حداقل این که اگر تو جمعای ایزوله خانوادگی که دارن بتونن اون چیزی که تو دلشون هست یه مقدار بهش برسن خیلی بهتره تا این که بخواد یه نمود اجتماعی پیدا کنه. هرچند که عرض کنم خدمتون خود دولت و حکومت اصلا به نظر من فی نفسه اصلا با این اعیاد مخالفه، حالا الان که به بهونه کرونا، حالا سریای قبلی هم به بهونه این که چه میدونم با شعائر مذهبیشون جور در نمیاد و اینا، این مخالفت خوش نشون داده.
یه مشکلی که وجود داشته حالا به خصوص توی یکی دو هفته گذشته، حالا در روزهای اخیر کمتر شده، مثلا مسئولان استان مثلا گیلان یا مازندران اعلام کرده بودند که تعداد سفرها به این استانها بیشتر از گذشته هم شده، با اینکه توصیه شده بود چندین و چند بار، بارها و بارها که سفر نکنید. این که به این توصیه ها به نوعی بی تفاوت هستند برخی از مردم، آیا اطلاع رسانی یک ایرادی داره درست انجام نشده یا مسئله فرهنگی هست؟ این که هنوز ما شاهد سفر هستیم، الان مردم دارن سرازیر میشن به سمت جنوب برخیشون، مشکل کار کجاست؟
دوست عزیز، بحث به نظر من اطلاع رسانی نیست، هر فردی میدونه توی این شرایط تردد براش ضرر داره، ولی متاسفانه اون قسمتی که نشاط اجتماعی جامعه ما هست و یه قسمت اعظمش باید از طریق جامعه و دست‌اندرکارانش تطبیق بشه به جامعه، تو وجود مردم ما نیست. الان شما حساب کنید مردم ما مانند یک انسانی میمونن که به یه بیماری دچار شدن از لحاظ فرهنگی و این که توانایی تفکر درست از اونها گرفته شده. فرضاً به یک مریضی که یک دکتر بعد اینو بیاد پوشش بده، خودش نمیدونه چه کار کنه. متاسفانه جامعه حال حاضر ما علاوه فرهنگی اینجوری شدن. یعنی میدونن که اگر سفر داشته باشن خطر داره براشون، ولی اون قسمت نشاط اجتماعی به حدی که اینا کم تزریق شده و روش کار نشده، حاضرن ریسک بکنن و به اون شور و هیجان برسن. من مشکل فرهنگی میبینم.
آیا این به این دلیل نیست که شاید فکر میکنن که اگر به یک جای دیگه ای برن، مثلا میزانی که بتونن خودشون رو حفاظت کنن در برابر اتفاقی که داره رخ میده، یعنی همون کرونا مثلا، بیشتر هست یا مثلا امکان بیشتری دارن؟
نه جناب زرقایی، من بعید میدونم، چون الان کل ایران یه جوری درگیر این قضیه شده. حالا من بعضا پیامایی که توی توییتر پیگیری میکردم، متاسفانه این زنگ خطریه. مردم توی قرنطینه دچار افسردگی مزمن دارن میشن، یعنی نمیدونن دیگه بعد چه کار کنن، چند روز بعد توی این شرایط قرنطینه بمونن، چند ماه بمونن، کارشون چی میشه، زندگیشون چی میشه، دوستانشون چی میشن، آیندهشون چی میشه. این اصلا متاسفانه یه زنگ خطری که دارن دچار یأس میشن و به خاطر همین دارن اون پوسته احتیاط رو میشکنن، خودشون اون روحیه رو میخوام تو وجود خودشون تزریق کنن.
خب تا چه مدتی حکومت میتونه این وضعیت رو کنترل کنه؟ راهی پیش روی حکومت هست؟ یعنی فکر میکنید پیشنهادی میشه داد که این وضعیت نرسه به جایی که حالا داره تبدیل میشه خودش به یک بحران روحی اونطوری که شما میگی؟
متاسفانه این چیزی که من دارم میبینم، دست اندر کارهای ما یه جوری هستن که اصلا پیشنهاد پذیر نیستن. اگر پیشنهاد پذیر بودن، انقدر انسانهایی که متخصص هستن توی ایران، چه در زمینه جامعه شناسی، چه در زمینه روانشناسی اجتماعی و غیره، هستن که بخوان کمک کنن. ولی چیزی که من متاسفانه دارم میبینم و هی دارم تاکید میکنم به این قضیه، الان جمهوری اسلامی فقط داره از قضیه کرونا برای در رفتن از تحریماش داره استفاده میکنه. من بارها دیدم از سیاستمدارای ما، دولت مردای ما که دارن اینو تزریق میکنن تو جامعه بین‌الملل که با این شرایط بله باید تحریما شکسته شه تا ما بتونیم به داد مردم برسیم. گوش شنوایی متاسفانه تو این زمینه من نمیبینم جناب زرقامی.
یک نکته مهدی، اگه دقت کردی امروز یکی از روزنامه ها تیتر زده بود که با توجه به صحبت‌های روحانی که میگفت که خیلی داریم به نقاط خوبی میرسیم در مورد این مسئله، رئیس جمهوری ایران گفته بود که روحانی و امید درمانی، و روی این نکته امید درمانی، یعنی این که تنها امید میدیم ولی در اصل شرایطی که داره پیش میره به سمتی نمیره که واقعا امید بخش باشه. این رو یکی از روزنامه‌های تهران آفتاب یزد
در رابطه با این که آقای روحانی گفته بود که پیک رو رد کردیم. آقای قاسمی، این صحبت که ما پیک بیماری رو رد کردیم، فکر میکنید که آیا به نظرتون نتیجه معکوس در پی نخواهد داشت؟
صد درصد. اولا که من نگاه میکنم، ببخشید اگه من یه مقدار انتقادام کن هست، من نگاه میکنم که این گوینده این حرف چه شخصی بوده. رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران جناب آقای ارسان خدمتون که این صحبت ها رو دارن میکنم، ببینید ایشون کدوم صحبت رو کردن که به عمل رسوندن؟ جناب آقای روحانی کدوم صحبت کردن که به عمل رسوندن که حالا بیان بگن آقا ما پیک بیماری رو رد کردیم و مردم امیدوار باشن که بله این شرایط دولت بهش تسلط داره و این کار انجام شده؟ نه، من اصلا آمارای اینا رو قابل قبول نمیدونم و اینکه بعیدم میدونم اصلا مردم اعتمادی داشته باشن به این آمارها و مردم دارن کار خودشون رو میکنن. یعنی اون تعدادی که توی قرنطینه هستن دارن به قرنطینه خودشون ادامه میدن، اون تعدادی که احساس میکنن که سفر برن برای روحیه‌شون بهتره دارن کار خودشون رو میکنن.
سپاسگزاریم امید قاسمی، کارشناس مسائل جامعه شناسی شهری از آلمان، که ما رو همراهی میکردید با برنامه ویژه‌ای که ما تدارک دیدیم در اون در مورد مسئله مسائل صحبت کردیم.
سوالو نپرسیدیم از آقای قاسمی.
بذار اونو بپرسیم. آره آقای قاسمی، همچنان با مایی؟ یک سوالی از همه میپرسیم، مهدی الان این سوال رو میگه.
این که بیشتر از هر چیزی دلتون برای چه چیز دوران پیش از کرونا تنگ شده؟ چون در آلمان هم در میان کشورهای اروپایی یکی از شایع ترین کشورها بوده مسئله ویروس کرونا.
بله.
دلتون برای چه چیزی تنگ شده برای دوران پیشا کرونا؟
من عرض کنم خدمتتون که روستایی خدمتتون عرض کنم، یعنی ساده و بیریا، دوست داشتم که الان عزیزانم کنارم بودن، دوستانم و خانوادم، و داشتیم با هم دیگه جوجه کباب می‌زدیم.
بسیار عالی. امیدوارم که برگردیم به دوران
پیش از کرونا و شما بتونید جوجه کبابتون رو بزنید. آقا مهدی شما می‌خواید چیکار کنی؟
من همین دستگیره در رو بزنم با خیال راحت بگیرم باز کنم
در رو باز کنه. سیاوش سعادتیان هم اینجا. سیاوش تو چی؟ تو دوران پیش از کرونا اگه برگردیم چه کاری رو الان نمیتونی انجام بدی؟ خیلی سریع بگو که بعد بریم سراغ خبرو.
سلام میکنم به تو محمد و مهدی عزیز. من دوست داشتم که با خیال راحت وارد این ساختمون بشم و با خیال راحت از این ساختمون برم بیرون.
یعنی واقعا